اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان عزیز سلام و شنبه شبتون به خیر و شادی. خیلی خوشحالیم که با برنامه خانه مهر مجددا مهمان خانه های شما هستیم و ادامه مباحث در رابطه با عشق رو پیگیری میکنیم. مثل همیشه کارشناس محترم برنامه و کاربلدمون آقای دکتر محکام رو در استودیو داریم. آقای دکتر سلام و شب شما بخیر. خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان عزیز و ایام فاطمیه رو هم که در اسنا اون هستیم خدمت همه عزیزان تسلیت عرض میکنم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ما همین ایام رو خدمت بینندگان عزیز تسلیت عرض میکنیم و امیدواریم که عزاداری ها مقبول خداوند یگانه واقع بشود. آقای دکتر، ادامه مباحثمون در رابطه با عشق هست و سوالی که مطرح میشه، هفته‌ای گذشته هم صحبت کردیم، یه سوالی میخوام مطرح کنم. بعضی ها این دیدگاه رو دارن و این نظر رو دارن که چه تفاوتی بین دوست داشتن و عشق هست. بعضی ها دوست داشتن رو برتر میدونن، بعضی ها عشق رو. میخوام ببینم که در علم روانشناسی یا در دیدگاه های دیگه آیا از این منظر صحبتی به میون اومده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به مباحثی که ما در جلسه قبل در مورد مفهوم عشق مطرح کردیم و هم از دیدگاه روانشناس‌ها، صدا روانشناس معروف فروید و جان تیبوت و آرون صحبت کردیم و هم از دیدگاه ابن سینا مطرح کردیم، هر چهار تای این افراد معتقدند که عشق یک حالت افراطی است، یک حالت نسبتاً خارج از حد معمولی است. در همه معجم ها و در همه قاموس ها هم اصلا عشق رو تعبیر به محبت برون از حد و بیش از اندازه مطرح میکنه. از این باب قضیه نگاه بکنیم، طبیعتا خیلی معتقدن که خب این عشق وقتی محبت افراطی است، بیش از اندازه است و شدیدتر از حد معموله، پس در حقیقت خیلی رفتار سالم و درستی نیست. بنابراین با این استدلال معتقدند که دوست داشتن که یک مفهوم طبیعی، نرمال و در حد متعادل هست، بهتر از عشق هست و این رو اینجوری تحلیل میکنن که به هر حال ما این رفتار افراطی نمیبینیم، رفتار نابهنجاری تو فضای دوست داشتن نمیبینیم، اما در فضای عشق طبیعتاً رفتار نابهنجار دیده میشه و این نکته درستی هم هست بهش اشاره میکنن. اما خب باید اینا توجه کنیم که افرادی که احساس عاطفی بیش از اندازه دارن، اگر بتونن درست کنترلش بکنن و این حس محبت رو مدیریت بکنن، حالا اسمش عشق باشه یا هر چیز دیگه‌ای، طبیعتاً نمیشه به روی همه رفتارهای عاطفی نسبتاً شدید هم مارک عرض کنم خدمتتون نابهنجار زد و یا اونو به عنوان یک رفتار خارج از قاعده دانست. به هر حال ما عشق مادرانه رو داریم، عشق پدر به فرزند رو داریم، عشق فرزندان به مادر و پدر رو دارن داریم و مباحثی از این قبیل که خب طبیعتاً باعث میشه که ما نتونیم به صورت کامل مفهوم عرض کنم خدمتتون عشق رو بخوایم مضمون بدونیم.
ولی طبق نظر شما ای دکتر، دوست داشتن افراطی همون عشق میشه، در واقع از حد نرمال خارج شده یه دوست داشتن میشه تبدیل به
نظر بنده که به هر حال استنباطی که از همه مفاهیم لغوی و اصطلاحی و نظر اندیشمندان تو این زمینه میشه، عشق رو یه مفهومی فراتر از محبت و خیلی شدیدتر از محبت میدونن. حتی اگر محبت رو دارای درجات ضعیف و متوسط و نسبتاً قوی بدونیم، عشق رو از اون محبت قوی هم شدیدتر میدونن خیلیا، برای همین اسم افراطی روش میذارن.
درسته. خب در شروع مسئله میخواستیم بیشتر بدونیم که مرز بین دوست داشتن و عشق چیه. برگردیم به مباحث خودمون اگر موافق باشیم و ادامه بدیم پس.
بله. خب من اینجا یه نکته‌ای رو باید مطرح بکنم. با توجه به همین مفهوم عشقی که ما با هم صحبت کردیم، طبیعتاً یک مفهومی به نام عشق زمینی و عشق در واقع آسمانی یا عشق معنوی به خدا و عشق به افراد عادی مطرح میشه و بهتر است که اینجا بهش بپردازیم. البته من جای دیگه میخواستم بهش اشاره کنم، ولی فکر میکنم اینجا بهتر هست که بهش بپردازیم.
بفهم.
ببینید، ما انسان‌ها موجودات ناقصی هستیم، عنوان یک موجود کامل بی عیب و نقص نیستیم. طبیعتاً هر کدام از ما ضعف‌هایی داریم، هر کدام از ما قوت‌هایی هم داریم، اما به هر حال یک تعداد نقص‌هایی داریم. یک انسانی هستیم که بالاخره در بعضی جنبه‌ها مهارت کمتری داریم، در بعضی جنبه‌ها احساسات غلبه می‌کنه، در بعضی جنبه‌ها شاید نوع تفکرمون خیلی منطقی 100% نباشه. به هر حال تقریباً هیچ کس نمیتونه ادعا کنه که من معصوم هستم، هیچ خطایی از من صادر نمیشه، هیچ اشتباهی از من صادر نمیشه و حتی تو تفکر من هیچ ضعفی وجود نداره. خب این مسئله باعث میشه که ما به یک مسئله برسیم در فضای اسلامی، اونم این هست که بسیاری از علما و بسیاری از اندیشمندان معتقدند ما اگر عشق را به عنوان یک مفهوم حب بیش از اندازه و شدید بدانیم، فقط و فقط برای خدا همچین عشقی مجاز است. چرا؟ بر اساس همین مفهوم نقصان. اگر من عاشق یک فردی شدم که این فرد ناقصی بود، اگر من وابسته به یک فرد در واقع ناقص شدم، این فرد ناقص به خاطر نقصانی که داره من رو میتونه به بیراهه بکشونه. خب من اگر عاشق آقای عرب نژاد شدم و ایشون فرد ناقصی بود مثلا، یا ایشون عاشق من شد و فرد ناقصی بودم، و دیگه هر چی من بگم اون گوش میده دیگه، یعنی جا پای جای من میذاره و دائما به دنبال من حرکت میکنه. خب اگر من ناقص باشم، اگر من خطا داشته باشم، باعث میشه اون فرد رو هم به خطا بکشونم. اما تنها موجودی که شایسته عشق هست از دیدگاه علمای دین خداست. به آیه الذین آمنوا اشد حبا لله هم استنان میکنن که کسانی که ایمان آوردند شدیدترین حبشون به خداست. خب
این اشد حبا در واقع همون عشقه،
هم بعضی مفهوم عشق را ازش استنباط میکنن. بنابراین معتقدن چون خدا موجود لایزال هست، موجود در واقع لایتناهی هست، موجودیست که هیچ در واقع نقصی، هیچ گونه ضعفی، هیچ گونه حتی اصلا محدودیتی براش وجود نداره، تنها اون موجود شایسته عشق ورزیدن هست و افراد دیگه هیچ کدوم شایسته عشق ورزیدن نیستن. طبیعتاً البته اینجا در مورد انسان‌ها ائمه اطهار و پیامبر گلامی اسلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها 14 معصوم هم استثناء هستن از انسان‌ها، به خاطر اینکه معصومن. اگر شما علاقه بیش از اندازه‌ای به امیرالمومنین داشته باشی، امیرالمومنین هیچ خطایی در او وجود نداره. پیامبر گرامی اسلام برگزیده خداست، حبیب خداست و هیچ خطایی در این پیامبر گرامی اسلام وجود نداره. بنابراین اگر دنبال یک انسان کامل گشتی، غیر از این 14 تن فرد دیگه بالاتر از این 14 تن وجود نداره. بنابراین اگر عاشق اینها هم شدید، به تبع اینکه اینها معصومن، به دستور خدا و با علم لدنی که خدا به اینها داده، اینها هیچ خطایی نمی‌کنن، پس اینها هم شایسته در واقع عشق ورزیدن و محبت شدید هستن. خب این فضا فضای بسیار مهمیه. اگه ما بخوایم تو این زمینه صحبت بکنیم و گفتگو کنیم، مباحث بسیار زیادی میشه مطرح کرد و صحبت کرد که به هر حال عشق به خدا چه معنا و مفهومی میتونه داشته باشه. من فکر میکنم اینجا یه اشاره به اون روایتی که افرادی که عبادت میکنن رو به سه دسته تقسیم میکنه اشاره بکنیم، که به نظر من جالب هست، که روایت می‌فرماید که ان قوما عبدوا الله رهبتا و تلك عبادت العبید و ان قوما عبدوا الله رغبتا و تلك عبادت التجار و ان قوما عبدوا الله حبا و تلك عبادت الاحرار. می‌فرماید که یه قومی خدا رو از ترس، یعنی ترس جهنم، عبادت می‌کنن. اینا عبادتشون عبادت بندگانه، یک بنده، یک برده، یک غلام همیشه از ترس اربابش کار انجام میده. خب این آدم وقتی عبادت میکنه صرفا به خاطر اینکه تو آتش جهنم نسوزه داره عبادت میکنه.
بله.
ان قوما عبدوا الله رغبتا و تلک عبادت التجار. ها یک گروه دوم هم افرادی هستن که خدا رو به خاطر رغبت بهش، به خاطر وعده هایی که داده شده و توی بهش به یک فضای بسیار زیبایی خواهند رسید با تمام تفصیلاتش، به خاطر اون خدا رو عبادت میکنن. اینا عبادت تجاره، اینا الان عبادت میکنن تا این اندوخته داشته باشن بدن بهشت بخرن، و و طبیعتاً این نگاه نگاه تاجرگونه و در واقع بدبستانی هست. البته هر دو تا اینها بد نیست، یعنی به هر حال طرف وظیفه‌ش انجام داده، نمازش رو خونده، روزش رو گرفته، مناسکش رو انجام داده، سعی کرده گناه نکنه، به اون بهشت هم میرسه، از اون جهنم هم دور میشه. اینا مراتب عبادته. اما فرماید ان قوما عبدوا الله حبا، یه تعدادی خدا رو عبادت میکنن به خاطر دوست داشتن خدا. و تلک عبادت الاحرار، این عبادت آزادگانه. من چون خدا رو دوست دارم او را میپرستم، یعنی نه بهشت منو ترغیب میکنه نه جهنم منو میترساند. من دلم میخواد خدا رو عبادت کنم به خاطر اینکه خدا رو دوست دارم. یه بار بنده جناب عالی رو دوست دارم، برای شما یه محبتی میکنم، این ارزشمنده. یه بار اینکه من چون از شما میترسم یه کاری واسه شما انجام میدم، یا اینکه به طمع اینکه یه کاری برای شما انجام بدم که شما بعداً واسه من یه کاری انجام بدید این کار انجام میدم. طبیعتاً ارزش اینها با هم دیگه خیلی متفاوته. اون کسی که فقط به خاطر اینکه از ته دل خدا رو دوست داره و به خاطر اون عشقی که به خدا داره خدا رو عبادت میکنه، خب این عبادتش عبادت بسیار ارزشمندی هست. بنابراین الذین آمنوا اشد حبا لله، در واقع همین افراد هستن که آدمهای آزاده‌ای هستن، از هر قید و بندی آزادن و فقط خدا رو دوست دارن و با این حبشون به سمت خدا حرکت میکنن، که خب این به هر حال جایگاهی است که شاید تعداد محدودی از انسان‌ها بتونن به این جایگاه برسن و واقعا آزادانه و آزادی گونه در واقع بتونن خدا رو عبادت کنن، که ما به هر حال نمونه این افراد رو کم داریم و ادعای این که من فقط صرفاً به خاطر محبت خدا خدا رو دوست دارم و با خدا عبادت میکنم ادعای خیلی بزرگی است که شاید هر کسی جرأت گفتنش رو نداشته باشه.
درسته، در واقع عرفا هستن که بیشتر در این مسیر گام برمی‌دارن. خیلی هم پنهانن و معمولاً آشکارا نیستن، اسمشون رسمشون خیلی بر سر زبان‌ها نیست.
البته ما نمی‌تونیم کلمه عرفا رو به این معنا که حالا هر کسی که مثلا یک فردی است به عنوان یک عارف انجام بدیم. بسیاری از شهدای ما
همین مسیر
رو طی کردن. لزوماً نیست که فرد مثلا باید بره یه کار خاصی انجام بده تا عارف بشه. اگر منظور شما از عرفا اون افرادی هستن که یک سیر و سلوک خیلی خاص میکنن، نه لزوماً همه اونها نیستن. افراد زیادی هم هستن که آدمهای عادی به نظر میسن ولی از ته دلشون خدا رو دوست دارن، محبت خدا تو دلشون هست و به خاطر اون هم عمل میکنن. ادعایی هم ندارن، شاید سیر و سلوک آنچنانی هم نداشته باشن و به اون مسیر میرسن. بسیاری از شهدای ما، بسیاری از در واقع عزیزانی که توی زمان جنگ یا توی مدافعان حرم حرکت کردن، مشخصه که اینها با وجود اینکه ظاهرا آدم ساده‌ای بوده، آدم معمولی بوده، ولی با خدا معامله کرده، با خدایی که ارتباط معنوی خاصی داشته و به اتو مسیر حرکت کرده. و اینها نمونه‌های بسیار زیادی داریم که میتونیم بهش اشاره بکنیم.
آقای دکتر مقام معظم رهبری هم توی یکی از سخنرانی‌ها فرموده بودن که یکی از شهدا رو خطاب قرار داده بودن که این شخص، این شهید بزرگوار، راه 100 ساله رو یک شبه طی کرده بود در عرفان، در شناخت پروردگار. بسیار ممنونم. خب الان می‌خوایم در رابطه با تقسیمات عشق صحبت بکنیم آقای دکتر. بله بفرمایید.
خب ما در جلسه قبل در مورد مفهوم عشق و دیدگاه روانشناس‌ها و ابن سینا در مورد مفهوم عشق صحبت کردیم و الان هم انواع عشق رو از جهت عشق زمینی و عشق آسمانی اشاره کردیم و مطرح کردیم که به هر حال عشقی که از دیدگاه اسلام هست به اون عشق واقعی مفهومی است که باید در فضای محبت الهی صرفا جستجو کنیم. اما بخوایم بریم روانشناس‌ها انواع عشق رو مطرح کردن، سبک‌هایی به عنوان سبک‌های عشق مطرح کردن که جالبه که عزیزان بدونن و با اون ویژگی ها آشنا بشن. یکی از این افراد فردیست به نام آلبرت اشترنبرگ. حالا با ادبیات انگلیسی بهش استرنبرگ میگن ولی با ادبیات آلمانی اشترنبرگ هست، اسم اصلیش اشترنبرگ هست. ایشون خب پژوهش های زیادی انجام داده، یه روانشناس نسبتاً قوی و معروف هست، بیشتر در فضای خرد و عقل و بحث های از این زمینه کار کرده، تو فضای شناختی کار کرده. اما در مورد عشق هم یک نظریه سه ضلعی معروف داره. ایشون میاد میگه که عشق رو اگر ما بخوایم ترسیم بکنیم باید به سه تا مفهوم اشاره کنیم و اینا به عنوان یک مثلث یا مثلث عشق میتونیم مطرح کنیم. اولین مفهومی که ایشون مطرح میکنه مفهوم صمیمیته. ایشون مطرح میکنه که صمیمیت جزء عاطفی است، جزء عاطفی ارتباطه و شامل احساس نزدیکی و اشتراک احساسات. یعنی اینه که من مفهوم صمیمیتی که شون تعریف میکنه یعنی که من نسبت به شما احساس نزدیکی داشته باشم، احساس کنم که خیلی به هم نزدیکیم، احساس کنم که در واقع ویژگی های مشترک زیادی داریم که این باعث میشه که من و شما به هم نزدیک بشیم. به این میگن احساس صمیمیت. لزوما احساس صمیمیت به معنای دوست داشتن نیست اینجا. اینجا به معنای اشتراک صفات زیادی که باعث میشه که من و شما با همدیگه خلقامون بخونه، همراهی بکنه، کنار هم باشه و احساس مثبت نسبت زیادی به همدیگه داشته باشیم. پس یک طرف این مثلث صمیمیت هست. طرف دوم این مثلث شور و هیجان ایشون اسم میذاره، که کلمه انگلیسیشو پشن در نظر میگیره. کلمه انگلیسی صمیمیت رو اینتیمیسی مطرح میکنه و کلمه انگلیسی شور و هیجان رو پشن مطرح میکنه. خب بعضیا کلمه پشن رو به شهوت ترجمه کردن و بعضیا به شور و هیجان ترجمه کردن. خب شور و هیجانی که توش مفاهیمی از شهوت هم وجود داره درسته، اما صرفا خالی کلمه شهوت رو مطرح کردن خیلی درست نیست، چون که پشن به تنهایی کلمه شور و هیجان رو در بر میگیره ولی به تنهایی مفهوم با شهوت متعادل نیست، معادل نیست. خب شور و هیجان چیه؟ اون جزء در واقع انگیزشی بین دوتا انسان هست که معمولا احساس عاشق بودن، احساس گداخته بودن، احساس در واقع نزدیکی و مهر و محبت که حالا توش مفهوم جنسی هم یه مقدار وجود داره رو بهش میگن پشن یا شور و هیجان. خب پس یک ضلع ما صمیمیت، یک ضلع ما شور و هیجان هست. ضلع سوم رو این آقای استرمل اسمش رو میذاره تعهد یا مسئولیت پذیری. خب تعهد جزء شناختیه و طبیعتاً برمیگرده به نیت فرد که فرد نسبت به طرف مقابل چقدر متعهده. ببینید این تعهد رو یه خود باید بازش بکنیم. الان فرض بکنیم یک سال قبل هست، بنده یک سال قبل جناب آقای عربی نژاد رو ندیده بودم، شما بنده رو ندیده بودید، درسته؟ تو خیابون از کنار هم رد میشدیم، نه همدیگر رو میشناختیم نه سلام علیکی با هم داشتیم. اما الان بنده چندین برنامه از خدمت اتصالی هستم، با هم برنامه‌ای رو اجرا کردیم و با هم آشنا شدیم، بنابراین احتمال داره تو خیابون تو هر جای همدیگر رو ببینیم، یه احوالپرسی بکنیم، یه چاق سلامتی با هم بکنیم. این چاق سلامتی خیلی کم نشان از تعهد رابطه من با شماست. یعنی اگه من تو خیابون شما رو ببینم سلام ندم، شما با خود میگی این آدم مثلا چندین برنامه کنار من بوده اصلا منو تحویل نگرفت. یعنی یه انتظاری ایجاد میشه، یه انتظار خیلی کم. یا فرض کنیم خدای نکرده یکی از ماها مثلا مریض بشه، اون یکی شاید خودشو حداقل مسئول بدونه که یه زنگی بزنه فلان حالت چطوره، درسته؟
همینطوره.
ببینید این حداقل ارتباطیست که بین من و شما از این به بعد اتفاق میفته دیگه.
بله.
بهم میگم تعهد. یعنی میخوام بگم کوچکترین آشنایی، کوچکترین ارتباطی یه التزاماتی ایجاد میکنه، این التزامات اسمش تعهده. خب حالا اگر بنده و شما شروع کردیم رفتارهای صمیمانه بیشتری داشته باشیم، مثلا چه چهار تا سفر با هم دیگه رفتیم، حتی چند تا کار مشترک جدی با هم انجام دادیم، احتمال داره به جای اینکه فقط تو خیابون هم دیگر دیدیم سلام علیکی بکنیم، از این به بعد در هفته یه جلسه هم یه ساعت کنار هم بشینیم و یه گفتگوی بکنیم، یعنی رفت و آمدی پیدا بکنیم یا حتی مثلا رفت و آمد خانوادگی پیدا کنیم. خب ببینید چه اتفاقی میفته، هر چقدر ارتباط بالاتر میره میزان تعهد هم چی میشه؟
بیشتر
میشه. یعنی فرایند ارتباط به خودی خود تعهد میاره. خب حالا اگر من با یک نفر اومدم ازدواج کردم، خب ازدواج یک قرارداد، من با یه فرد قرار میذارم، از این به بعد ما با هم دیگه زن و شوهر باشیم، از این به بعد قرار غمخوار هم دیگه باشیم، از این به بعد قرار مسائل مشترک بسیار زیادی بین من و شما اتفاق بیفته، با هم صاحب فرزندانی بشیم، تو مادر بچه ها بشیم، من پدر بچه ها بشم و همینطور بری جلو. اینجا چه اتفاق باید بیفته؟ میزان تعهد خیلی بالا میره دیگه.
بله.
پس ببینید هر چقدر ارتباط بیشتر میشه اصولا تعهد هم باید بالاتر بره. خب جناب آقای استرنبرگ میاد مطرح میکنه، میگه یک نفر اگر بخواد یک عشق واقعی داشته باشه باید تو این عشق مفاهیمی از صمیمیت، شور و هیجان و تعهد وجود داشته باشه. هر کدام از اینها نباشه فضا باعث از ضعیف بودن ارتباط و لنگیدن یه طرف ارتباط میشه. خب این باعث میشه چه اتفاقی بیفته؟ ایشون میاد بر اساس این فرایند سگانه که مطرح میکنه 8 نوع عشق رو مطرح میکنه. اینا رو با هم ترکیب میکنه به اندازه‌ای که وجود داره، این 8 نوع عشق رو با هم مطرح میکنه و تبیین میکنه که در فضای ارتباط بین انسان‌ها 8 مدل ارتباط میتونه اتفاق بیفته که خیلی جالب هست. و من فکر میکنم که اگه بخوام یه وقتی از در واقع اتاق فرمان بگیریم بعد من اون سبکار رو مطرح کنم شاید مناسب تر باشه.
اتاق فرمان اگر میان برنامه‌ای هست لطف کنید تا من بله خواهش میکنم به این 8 نوع عشق برسیم. ممنونم. بینندگان عزیز میان برنامه رو میبینیم، در خدمت شما هستیم.
مادر التماس تو، مادر منو به
دست عشق از دامن دل دور باد. میتوان آیا به دل دستور داد؟ آن که دستور زبان عشق را بیگذاره در نهاد ما نهاد، خوب میدانست تیغ تیز را در کف مستی نبایستی بداد. مجددا سلام و درود و خوش آمد به همه شما بینندگان عزیز. ادامه بحث مرتبط با عشق رو داریم و 8 نوع عشقی که آقای دکتر فرمودین از دیدگاه اون در واقع روانشناس آلمانی در خدمت شما هستیم. اسمش رو هم یه بار دیگه اگر بفهمید من
آلبرت اشتنبرگ هست و
بله بفهم
از کنم خدمتتون که بله گفتیم که ایشون 3 مفهوم تعهد، شور و هیجان و صمیمیت رو مطرح میکنه و بر اساس اینها بر اساس میزان این ویژگی ها میاد مدل های عشق رو مطرح میکنه. اولین مدلی که ایشون مطرح میکنه میگه اگر تعهد پایین باشه، یعنی ضعیف باشه، شور و هیجان هم پایین باشه، صمیمیت هم پایین باشه، چیزی به نام عشق اتفاق نمیفته. یعنی بین بنده و یه بنده خدایی هیچ نوع رابطه خاص اتفاق نمیفته، چون نه صمیمیت هست، نه شور و هیجان بین ما هست، نه تعهدی وجود داره. این اسمش عاشق نبودن. مورد بعدی که ایشون مطرح میکنه میگه اگر تعهد ضعیف باشه، شور و هیجان هم ضعیف باشه، اما صمیمیت بالا باشه، اسم دوست داشتنه. خیلی از دوست داشتن‌هایی که بچه‌ها، نوجوانان در دوران دبستان یا در دوران دبیرستان راهنمایی با هم دیگه دارن، اگه مثلا یه چند روزی از هم دیگه دور بشن دیگه کلا فراموش میشه. با هم دیگه وقتی میشینن کنار هم میگن، میخندن، حس خوبی نسبت به هم دیگه دارن، اما یه ذره فاصله که بگیرن در واقع از دل برود هر آن که از دیده برفت، در واقع کلا فراموش میشه. خب پس اینجا موردی هست که تعهد ضعیفه، شور و هیجان ضعیفه، فقط صمیمیت قویه. اسمشو میذارن دوست داشتن عادی. بعد ایشون میره سراغ مورد سوم. در مورد سوم بحثی رو مطرح میکنه به عنوان این که صمیمیت ضعیف، تعهد ضعیف، اما شور و هیجان بالا. اسم اینو میذاره عشق شیدایی. عشق شیدایی یعنی یه جورای عشق جنون‌آمیز. شیدا بر اساس ادبیات در واقع عرفانی و عاشقانه ما به افراد میگن که در واقع عقل از سرش پریده، شیدا شده، یعنی کسی که دیگه عقلش کار نمیکنه، مشاعرش کار نمیکنه و کاملا حالتهای جنون‌آمیز بهش دست داده. بنابراین کلمه عشق شیدایی رو از اینجا گرفتن. فرد تعهد نداره، یعنی تو ارتباطش هیچ وظیفه‌ای رو نسبت به طرف مقابل نداره، صمیمیت هم نداره، یعنی هیچ احساس سنخیت، شبیه هم بودن، نزدیکی، اشتراک وجود نداره، صرفا فقط یه شور هیجان داره که آمیخته با شهوته. طبیعتا این عشق شیدایی اون عشقی است که خیلی از عرفا و اشراق گفتن وصال مدفن عشق است. یعنی فرد یه جور هوس داره که به اون فرد برسه، تمام انرژی خودش رو گذاشته که به اون فرد برسه. وقتی به اون فرد رسید، به اون در واقع لذتی که از اون فرد میخواست ببره رسید، تمام میشه، دیگه هیچ حس خاصی وجود نداره. دیدید بعضی بچه ها مثلا یک میوهی رو تا حالا نخوردن یا یک بیسکویتی، یک عرض کنم خدمتتون خوراکی رو پشت ویترین مغازه دیدید تا حالا نخورده و احساس میکنه که هی به مامانش اصرار میکنه تو رو خدا از اون واسه من بخر، چون حالا یه پاس پوسته مثلا قرمز و زرد و نارنجی داره، یه چیزی داره که خیلی جذبش کرده. وقتی یه بار براش میخره، یه گاز ازش میزنه، میندازه کنار، دیگه نمیخوره. یعنی بهش رسید، یه حس نرسیدن داشت، یه حس به شدت در واقع حمله کردن به سمت اون شی و اون شی دریافت کردن داشت. وقتی رسید دید چیز خیلی عجیب غریبی هم نیست و تمام اون حالتها در واقع افول میکنه و کاملا از بین میره. پس میگن در واقع عشق شیدایی، چون بازم میگم تعهد ضعیفه، صمیمیت ضعیفه، اما شور و شهوت خیلی بالاست و این آدم صرفا میخواد برسه. خب متاسفانه بخش قابل توجهی از روابط دوستی که در فضای مجازی و در فضای دوستی بین پسر و دختر در جامعه اتفاق میفته از این جنسه. یعنی افراد صرفاً برای رسیدن به یک لذت که میتونه لذت چند دقیقه ای آنی یا حد اکثر چند روزه باشه به شدت تلاش میکنن. وقتی به این لذت رسیدن دیگه جذابیت از بین میره، چون نه احساس صمیمیت وجود داره، من فقط میخواستم لذت ببرم، اصلاً احساس اشتراک با طرف مقابل نداشتم، پس این صمیمیت، این ارتباط ادامه پیدا نخواهد کرد، تعهدی هم وجود نداره، یعنی هیچ گونه نسبت به این آشنایی و این ارتباط التزامی در خودم ایجاد نمی‌کنم، وفاداری وجود نداره، پس زود از بین میره. خب مدل بعدی جاییست که شهوت یا شور و شهوت قویه، صمیمیت قوی هست و تعهد ضعیفه. اسم این میذارن عشق رمانتیک. خب رمانس یه فردی بوده که عرض کنم خدمتتون یک رفتار عاشقانه به خصوصی انجام داده، بنابراین از این به بعد، از اون زمان به بعد کلمه رمانتیک رو که ما تو فارسی هم استفاده می‌کنیم، رمانتیک در واقع در زبان عرب انگلیسی بهش رمانتیک میگن، در واقع وابسته به کلمه فردی به نام رمانس. عرض کنم خدمتتون که این مفهوم صمیمیت به مفهوم شور و هیجان هست، فرد احساس نزدیکی میکنه، احساس اشتراک میکنه، احساس شور و هیجان هم میکنه، پس این یه خورده از عشق شیدایی بهتره، چون حداقل احساس صمیمیت وجود داره، اما هیچ تعهدی وجود نداره، این آدم وفادار نیست، باز هم احساس نزدیکی هست، احساس شور و هیجان هست، اما باز هم به دنبال این که نسبت به این ارتباط التزامی داشته باشه، نسبت به این ارتباط با طرف مقابل عرض کنم خدمتون وفاداری داشته باشه، وفاداری نداره. خب این هم شاید یه چند درجه وضعیتش بهتر از عشق شیدایی باشه، یه ذره پایدارتر از اون باشه، اگر اون مثلا چند هفته طول میکشه این شاید مثلا چند ماه طول بکشه، ولی باز هم انتهایی نداره، یعنی اتفاقی که میفته خیلی راحت دو نفر با هم دیگه دوست میشن و با هم پیش میرن، یه جایی وقتی یک موقعیت بهتر پیدا میشه، یه فرد زیباتر پیدا میشه، یه فرد جذابتر پیدا میشه، این آدم رها میکنه میره سراغ اون. خیلی ساده ببینید، الان من با یه نفر احساس صمیمیت میکنم 60%. صمیمیت گفتم یعنی چی؟ احساس اشتراک و احساس نزدیکی.
سنخیت.
من با این آدم 60% احساس سنخیت میکنم، یه شور هیجانی هم دارم، میرم باش دوست میشم، ناگهان یه نفر پیدا میشه که من با اون 80% احساس سنخیت میکنم، احساس نزدیکی و احساس اشتراک میکنم، خب شور هیجانم پیدا میکنم، طبیعیه میرم سراغ اون، اینو رها میکنم، یعنی صرفا فضا فضای احساس سنخیت و شور هیجانه، توش تعهدی وجود نداره. خب یه تعداد از جوانهای ما اینطوریان. ما تو بحث ازدواج های پراسیب هم اشاره کردیم، یه نفر زنگ زده میگه آقا من یه خانمی رو رفتم خواستگاریش، مثلا زیبایی انقدی هم داره، ولی خب از کجا معلوم فردا خانم زیباتر از این پیدا گیرم نیاد، یا آقای زیباتر از این گیرم نیاد، یا خانم مثلا با تحصیلات بالاتر گیرم نیاد، یعنی این آدم آدمیست که اون منفعت طلبی در این آدم بالاست، و اصطلاحاً ما عشقهای خودخواهانه داریم و عشقهای دیگرخواهانه داریم، این عشقش دیگرخواهانه نیست، صرفاً خودخواهانه است و فقط خودشو میبینه، بنابراین هر وقت لازم شد این ارتباطو کات میکنه، قطع میکنه و رها میکنه. خب این هم پایدار نیست، این هم نمیتونه به عنوان چیزی باشه که ما اصطلاحاً خیالمون راحت باشه که رو دیوار این آدم یادگاری مینویسیم و پایدار خواهد موند، این آدم به هر اتفاقی میتونه رها بکنه و ما رو تنها بذاره.
بله.
بریم سراغ عشق شماره 5. پس ما تا اینجا یه بار مرور کنیم، شاید بعضی از بینندگان تازه به جمع ما پیوسته باشن. تعهد ضعیف، شور و شهوت ضعیف، صمیمیت ضعیف، اسمش عاشق نبودن. تعهد ضعیف، شور و شهوت ضعیف، صمیمیت قوی، اسمش دوست داشتن معمولیه. تعهد ضعیف، شهوت و شور و شهوت قوی، و عرض کنم خدمتتون صمیمیت ضعیف، عشق شیدایی میشه. تعهد ضعیف، شهوت و شور و شهوت قوی و صمیمیت هم قوی میشه، عشق رمانتیک. حالا میخوایم بریم سراغ مورد 5. این خب خیلی کم پیدا میشه ولی خب جالبه در نوع خودش. صمیمیت ضعیف، شور و شهوت ضعیف، اما تعهد قوی. خب من با یه نفر هیچ احساس سنخیتی ندارم، هیچ شروع شهوتی هم ندارم، اما بی خودی به این آدم متعهدم. بعضی از افراد حالتهای ایثارگرانه خیلی خاصی پیدا میکنن که بهم میگن چی؟ عشق پوچ. خب معنا نداره، من وقتی یه نفر رو دوست ندارم، احساس صمیمیت ندارم، احساس سنخیت ندارم، احساس نزدیکی ندارم، چرا باید به این آدم در واقع متعهد باشم؟ خب بنابراین خیلی از افراد اسم نمیذارن عشق پوچ، چون هم شهوت و شروع شهوت ضعیفه، هم صمیمیت ضعیفه، صرف هم یک تعهد علکی هست که ولی خب در بعضی ها وجود داره، که حالا در مدل جان لی که انشاءالله هفته آینده بهش میرسیم، اونجا با یه مدل دیگری اینا ما تبیین خواهیم کرد که ایشون هم به این مدل اشاره کرده.
آقای دکتر ببخشید، در مورد عشق پوچ چون تعهد درونش قوی هست، این عشقایی که نسبت به مثلا خواهر برادر یا اینجور عشقا هست، آیا میتونه تو این حیطه قرار بگیره یا نه هیچ ارتباطی نداره؟
طبیعتاً اگر یه نفر تعهدش بالا باشه و صمیمیت هم بالا باشه، اون که بعداً خواهد اومد عشق مادرانه، عشق پدرانه یا عشق برادر خواهرانه است که هیچ ایرادی هم نداره. یه نفر رو دوست داره، حالا شاید شور و هیجان و حالتهای شهوات آلود هم نداشته باشه، اما تعهد بالای نسبت به طرف مقابل داره، خب میشه صرفاً دوست داشتن. و اسمش هم الان خدمتتون عرض خواهم کرد.
بله بفهمید. ششمین مورد،
خب ششمین مورد همون است که الان توضیح دادیم، اسمش عشق دلسوزانه یا عشق مشفقانه هست، که در این فضا صمیمیت بالاست، من با این نفر احساس سنخیت بالایی دارم، اما شروع شهوتی در مورد این آدم احساس نمی کنم، ولی تعهد بالایی هم دارم، با این آدم احساس تعهد زیادی دارم و سعی می کنم با پای این دوست داشتنه باقی بمونم، که بهم میگن عشق مشفقانه. بعضی هم میگن عشق مشفقانه شبیه عشق مادر و پدر نسبت به فرزنده، و عشق مادرانه یا پدرانه هم اسم میذارن. بریم سراغ مورد هفتم. توی مورد هفتم تعهد قوی، شروع شهوت قوی، اما صمیمیت ضعیف. یعنی من بدون اینکه به یک نفر احساس صمیمیت داشته باشم، هم شور و هیجان پیدا بکنم، هم احساس تعهد داشته باشم. اسمشو چی میذارن آقای عربی نژاد؟ اسمشو میذارن عشق ابلهانه. البته ما بی تقصیری، ما اینا رو آقای استرنبرگ نامگذاری کرده. چرا ابلهان اسمشو میذاره؟ میگه تو کسی که اصلا هیچ احساس سنخیت نیست بهش نداری، برای چی عاشق شدی؟ برای چی بیش از اندازه شور و هیجان نسبت بهش پیدا کردی؟ یه ایرادی این وسط وجود داره، یک رفت اتفاق نابهنجار داره میفته، بنابراین اسمشو میذاره عشق ابلهانه. و حالا بریم سراغ آخرین مدل. آخرین مدل ضد مدل اوله، صمیمیت قوی، شور و شهوت قوی، و تعهد هم قوی. اسمشو میذاره عشق کامل. خب خیلی جالبه، ایشون مطرح میکنه که تنها عشقی که مورد قبول هست همین مورد هست. اگر بین زن و شوهر قرار باشه اتفاق بیفته، حالا اون عشق مشفقانه میتونه بین دوتا دوست یا بین برادر خواهر یا مادر و فرزند و پدر و فرزند اتفاق بیفته، اما سایر عشقای هیچ کدوم سالم نیستن، یه ضعفی روشون وجود داره. و تنها عشقی که عشق کامل هست، عشقی است که هم صمیمیت توش بالا باشه، هم شور و هیجان و شهوت بالا باشه، هم تعهد بالا باشه. خب من اینجا یه مثال خدمت شما عرض میکنم. سالها پیش، شاید مثلا سال 86 یا 87، من دانشگاه تهران مرکز مشاوره بود، اونجا مشاوره میدادم. یه خانمی اومد پیش من و مراجعه کرد، خیلی هم گریه کرد و شاید جلسه اول از 45 دقیقه مثلا 30 دقیقهشو کلا گریه میکرد و به شدت متاثر بود، حالش بد بود. و علت بد بودن حالش هم این بود که ایشون میگفت که من احساس میکنم که این آقایی که من باش دوست هستم، ایشون چند تا دوست دیگه هم داره و شواهدی به دستم رسیده که با اونها هم دوسته، همون قولهایی که به من داده به اونها هم داده. و طبیعتاً خیلی به هم ریخته بود و خیلی ناراحت بود. حالا من نکاتی رو با ایشون کار کردم، یکی از مواردی که با ایشون کار کردم همین جدول سزلی عشق آقای استرنبرگ رو برایشون توضیح دادم و ازشون خواستم که تو این زمینه مطالعه بکنه، بررسی بکنه و برای جلسه بعد به من اعلام بکنه که به نظر ایشون اون آقا کدومی که از این عشقا رو داشت. و ایشون خب جلسه بعد که اومد گفت که ایشون صرفا عشق شیدایی یا عشق رمانتیک میتونه داشته باشه، یا عرض کنم در صمیمیت ضعیف، تعهد ضعیف و فقط شور و شهوت قوی هست، یا حد اکثر اینه که صمیمیت هم قوی باشه. و چون بحث تعهد در این فرد بسیار ضعیف بود، این خانم خیلی راحت تونست با این مسئله کنار بیاد. یعنی متوجه شد که این آدمی که با ایشون بهش دل بسته آدمی است که اصلا دارای تعهد نیست و اگر اینجوری پیش میرفت و ایشون ازدواج میکرد در آینده اتفاقهای زیادی براش میافتاد، احتمال داشت پیمان شکنی و عهد شکنی یا به قول معروف خیانت از طرف اون آقا اتفاق بیفته و احتمال مشکلات دیگه هم داشت. و ایشون خیلی راحت این مسئله براش حل شد. البته خیلی راحت به معنی نیست که فقط با یه جلسه دو جلسه، اما این مثلث و آگاه شدن نسبت به این مفهوم باعث شد که احساس خیلی بهتری پیدا کنه و راحت تر با قضیه، چون خودش رفت بررسی کرد و واقعا اون یک سال دو سالی که با این آقا دوست بودن تمام مسائل بررسی کرد، متوجه شد که این آقا این فاکتور تعهد رو به هیچ وجه نداره و ایشون نمیتونه به این آدم اعتماد بکنه و با این آدم یک پیمانی ببنده که هر لحظه احتمال داره که شکسته بشه. عرض کنم خدمتتون که آقای استرنبرگ تحقیقاتی انجام داده و تو این تحقیقاتش به یک نتایج بسیار زیبایی رسیده که من اینها رو به عنوان انتهای بحثمون خدمت عزیزان مطرح میکنیم. اولا آقای استرنبرگ این تحقیقاتی که انجام داده، این تحقیقاتش رو چندین نفر در جاهای مختلف دنیا به صورت موازی و از ایشون کمک گرفتن انجام دادن، از جمله در ژاپن، در آفریقا، در بعضی کشورهای اسکاندیناوی و در یکی دو کشور آسیایی انجام شده و نتایجی که آقای استرنبرگ داره مطرح میکنه صرفا پژوهش یک نفر نیست. حداقل در چند کشور دنیا، حتی هر کشوری هم روی چند صد نفر این اتفاق افتاده، اجرا شده، نتایج با هم جمع‌آوری شده و نتایج خیلی جالبی مطرح شده. ایشون اومده گفته آقا ما سه تا تحقیق انجام دادیم: ازدواج بر پایه کامیتمنت یا تعهد، ازدواج بر پایه اینتیمیسی یا صمیمیت، و ازدواج بر پایه پشن یا شور و شهوت. خب ببینیم که اینها هر کدام چه نتیجه‌ای داشته. ایشون اومد توی فضای کامیتمنت یا عرض کنم خدمتون تعهد بررسی کردید تمام افرادی که بر پایه تعهد ازدواج کردن، شاید در فضای یکی دو سال اول خیلی احساس صمیمیت بالا یا شور هیجان بالا نداشتن، اما بعد از اینکه قلق همدیگر رو به دست آوردن، بعد از اینکه با همدیگه اصطلاحاً به قول امروزی‌ها مچ شدن و هماهنگ شدن و تونستن با همدیگه تعاملات سالمی پیدا بکنن، آنچنان با هم دیگه ارتباطاتشون قوی شد که تقریبا اکثر این افراد در 15 سال بعد از ازدواج ازدواجشون پایدار موند و به طلاق نینجامید، به تعارضات خانوادگی و به اختلافات خانوادگی منجر نشد.
آقای دکتر ببخشید حالا تا این رو میفهمید، آیا میتونیم این مدل ازدواج بر پایه تعهد رو در کشور خودمون همون ازدواج سنتی بدونیم؟
لزوما نمیخوایم بر اساس اون بدونیم، ولی ببینید یه مفهومی هست که شاید حتما شنیدید که زمان قدیم میگفتن که مثلا پدرها، پدر بزرگها یا مادر بزرگها به دختر میگفتن با لباس سفید عروسی میری، با لباس سفید کفن باید از اون خونه بیای بیرون. خب ما از جهت در واقع عقلی و منطقی این جمله رو خیلی جمله درستی نمیدونیم، جز باورهای نادرست در ازدواج میدونیم. چرا؟ با اینکه طلاق یک امر مذمومی است از لحاظ دین، ولی یک حلاله. یعنی اگر یه جایی قرار باشه که اتفاق بیفته به فرد واقعا به این نتیجه برسه که باید جدا بشه، این جدایی حلاله و حتی شاید به خیلی وقتا واجب هم باشه. بله. در این موردی.
بله.
اما حرف من اینه، ببینید این تبدیل به یک فرهنگ شده بود، حداقل اینو میخوام عرض بکنم، در زمانهای گذشته چون این مفهوم یه مفهوم بسیار جدی بود، خیلی از دختر پسرها با خودشون میگفتن آقا ازدواج بچه بازی به قول ما امروزی ها نیست، ازدواج شوخی بردار نیست. وقتی رفتی دست رفاقت به همسرت دادی، یه قولی دادی، باید پاش وایستی. خب و این باعث میشد که اثراتی بذاره. ببینید الان من یه مثالی برای شما بخوام بزنم، خب من و آقای عربی نژاد با هم قرار میذاریم که یه مسافرتی بریم، بعد قسم میخوریم تا آخر مسافرت نه کسی حق داره برگرده، نه کسی حق داره نصف را اون یکی رو رها بکنه یا تندتر بره. از اینجا تا فلان مسیر رو قدم به قدمش رو با هم میریم، قسم هم میخوریم که هم دیگه رها نکنیم. خب دو تا آدم متعهدی هم هستیم که قسممون رو نمیشکنیم. خب چه اتفاقی میفته؟ میریم تو راه، یکی خسته میشه، یکی پاش درد میگیره، یکی مثلا خدا نکرده شده مریض بشه، اتفاقاتی بیفته. اما چون هم قسم شدن، به هر زوری شده این راه رو با هم به انتها میرسونن، رهاش نمیکنن. وقتی هم به انتها رسیدن خیلی احساس رضایت خوبی دارن، لذت میبرن. درست فلان جا فلان اتفاق بد افتادا، ولی خوب شد بر نگشتیم، خوب شد هم دیگر رها نکردیم. الان که به انتها رسیدیم خیلی لذت بخش بود این سفر. حالا دوتا سختی هم داشت، توجه میکنید؟
بله.
این احساس هم قسم شدن، این احساس تعهد باعث میشه که من در خیلی جاها کوتاه بیام. هر جایی دلم میخواد که این مسیر رو رها کنم، یادم میفته من قول دادم، من زیر قولم نمیزنم، من وفاداریم رها نمیکنم. میخوام اینو عرض بکنم، حس وفاداری که در فضای تعهد وجود داره سازنده است. حس وفاداری که در فضای تعهد وجود داره باعث پایداری میشه. شما اگر بنا رو بذاری که باید در کنار دوستم بمانم، آرام آرام از در کنار دوست ماندن هم لذت میبری. خب یه زن شوهری که بنا رو بر این بذارن که ما کنار هم میخواییم باشیم و با هم پیش بریم، همدیگر رو با هر بهانه قرار نیست کنار بذاریم، خب این احساس باعث میشه که اینا با همدیگه پیش برن و در ادامه هم احتمال داره حتی سختی های با همدیگه داشته باشن کنار بذارن یا حلش بکنن و در ادامه به شدت به همدیگه علاقمند بشن. بنابراین اون مفهوم ازدواج سنتی اگر به معنای ازدواجی که همراه با تعهد باشه، بله خیلی خوبه. اما اگه بخوایم ازدواج سنتی به معنای ازدواج اجباری بخوایم مطرح کنیم، خب طبیعتاً خیلی مورد تأیید نیست.
بسیار ممنون.
خب برگردیم به بحثمون که بتونیم تا زمان داریم این سه مدل رو تبیین کنیم. پس آقای استرنبرگ با چند نفر از همکاراش در تمام دنیا وقتی به این نتیجه رسیدند که افرادی که بر اساس تعهد و عقلانیت ازدواج میکنن، بعد از مدتی آرام آرام احساس مثبت بینشون اونقدر بالا میره که یک زندگی پایدار شروع میشه و حداقل در یک تحقیق طولی دیدم 15 سال گذشته، اما این افراد 90% این افراد دیگه به سمت متارکه و به سمت طلاق نرفتن. حالا اینو مقایسه میکنیم با دو تا گروه دیگه. گروه اینتیمیسی یا صمیمیت، افرادی که در فضای صمیمیت هم دیگر انتخاب کردن، به هم نزدیک شدن و آرام آرام به سمت ازدواج پیش رفتن، اینها نسبت به گروه کامیتمنت یا تعهد خیلی سریعتر با هم اونس میگیرن، چون اونجا عقلانیت بود و خیلی صمیمیت هنوز شکل نگرفت، ولی اینجا از اول اینا از لحاظ احساسی به هم خیلی نزدیک شدن، فکر کردن خیلی شبیه هم هستن. این گرما باعث شده که زود در واقع اوج بگیرن. اینها هم نسبتاً ارتباط پایداری دارن، اما در حدود 8 یا 9 سال بعد از ازدواج تعداد زیادی از اینها افت میکنه و آرام آرام شروع میکنه به سمت افول رفتن و اون رابطه عاطفی آسیب میبینه و یواش یواش بعضی ها هم منجر به طلاق میشه و یا زندگی همراه با تعارضهای بسیار شدید میشه. و بریم سراغ ازدواج بر پایه شور و شهوت خالی و یا پشن. ایشون مطرح میکنه که در این تحقیقاتی که انجام دادن دیدن تعداد قابل توجهی از افرادی که با این مدل ازدواج میکنند احساس عاشقانه حتی توی این نمودارشون شبیه عمود هست، خیلی شدید و با سرعت اتفاق میفته، اما پایداریش بسیار کمه، به 2 الی 3 سال بیشتر نمی انجامه. سر 2-3 سال آرام آرام سقوط میکنه، میاد در پایین تر حد یا به صورت طلاق عاطفی ادامه پیدا میکنه. طرفین واسه خودشون دارن زندگی میکنن، توی خونه هم خانه هستن، خیلی با هم دیگه کار ندارن، خیلی با هم دیگه ارتباط و ریاکشن های عاطفی ندارن، صرفا هم دیگه رو تحمل میکنن، یا اینکه منجر به زد و خورد های شدید و به طلاق منجر میشه. ایشون میاد این ستا رو مقایسه میکنه و کاملا مشخصه ازدواج مبتنی بر تعهد حدود 15 سال، یعنی ایشون اصلا تحقیقاتش 15 ساله بوده، 15 سال پایداری در اکثر اینها دیده میشه، ازدواج بر اساس صمیمیت حدود 6-7 سال 8 سال در واقع بعد افول اتفاق میفته، ازدواج پشن معمولا سر 2-3 سال اکثر اینها ریزش دارن و به شدت به سمت طلاق عاطفی یا طلاق حقیقی پیش میرن. و این نشون داد که در تحقیقات ایشون میزان تعهد، چون تعهد همیشه پشتش یک عقلانیت وجود داره، تعهد پشتش همیشه یک نوع تفکر و منطق وجود داره، آدمی که منطقی هست متعهد میشه، آدمی که احساسی هست خیلی خب با احساس وارد من رابطه شده، با احساس من رابطه خارج میشه دیگه، اما وقتی من با منطق وارد یک رابطه میشم، اول سبک سنگی میکنم، میسنجم این آدمو شناسایی میکنم به درد من میخوره، وقتی هم وارد رابطه شدم به این سادگی با هر بهانه‌ای این آدم رها نمیکنم، چون باید صبوری کنم تا قلق همدیگر به دست بیاریم، و این باعث میشه که فرایند ارتباطی یک فرایند ارتباطی طولانی مدت و صمیمانه میشه و در آینده میتونه وضعیت بسیار مناسب و زیبایی هم برای طرفین ایجاد بکنه.
بسیار ممنون. پس همونطور که فرمودین، حالا ما 5 دقیقه هم تا انتهای برنامه فرصت داریم، این مثال خیلی زیبایی که فرمودین در رابطه با اون دو تا همسفر بسیار میتونستیم مسئله تعهد رو برجسته بکنه. چه بسا که در این سفر همونطور که فرمودین دو نفر به هم علاقه‌مند هم بشن کم کم و اون مسئله شور و هیجان احساسی هم درونشون شکل بگیره.
بله همینطوره.
بله بفرمایید، این 5 دقیقه هم اگر جمع‌بندی هست.
خب بله، اگه ما بخوایم جمع‌بندی داشته باشیم، خب بر اساس همین دیدگاه جناب آقای استرنبرگ توضیحی که دوباره میتونیم بدیم و یه جمع‌بندی بکنیم، گفتیم که ایشون مثلث عشق رو مطرح میکنه، شور و هیجان یا شور و شهوت، صمیمیت و تعهد. گفتیم صمیمیت به معنای احساس در واقع نزدیکی، احساس اشتراک و احساس سنخیت بیشتره، شور و هیجان بیشتر حالت عاطفی و شهوانی هست، و تعهد هم پایبند بودن و وفادار بودن نسبت به این ارتباط هست. خب و ایشون 8 مدل مطرح کرد، از عشق عاشق نبودن، دوست داشتن ساده، عشق شیدایی، عشق پوچ، عشق رمانتیک، عشق مشرفقانه و عشق ابلهانه تا به عشق کامل. و ایشون مطرح میکنه عشق سالم هست که از نظر ما هر سه تا فاکتور، هم تعهد، هم شور و هیجان، هم صمیمیت در حد بالایی باشه. اینجا باید به این اشاره کنیم که یه تعداد از افراد میان مشاوره پیش از ازدواج، میگه من آقا از لحاظ احساس صمیمیت احساس میکنم خیلی با هم نزدیکیم، تعهد کافی هم دارم، یعنی اگه ازدواج کنم پاش وای میستم، اما هنوز اون شور و هیجان ایجاد نشد. وقتی این شور و هیجان ایجاد نشده، من میترسم فردا ازدواج کردم و شور و هیجان به وجود
نیاد،
من اون موقع چی کار بکنم؟ نمیتونم این زندگی رو ادامه بدم. طبیعتا ما در همچین جایی یه شگردهایی رو به کار میبریم، از افراد میخواییم با همی گفتگوهایی داشته باشن، یه بحثایی رو پیش ببرن تا ببینن آیا اون شور و هیجانه، اون احساس عاطفی به وجود میاد یا به وجود نمیاد. وقتی اونو در واقع به وجود اومد، میگیم حالا دیگه نوبت ازدواجه و میتونی برید شروع کنی با هم دیگه یه زندگی مشترکی رو آغاز کنید با هم.
بسیار ممنونم آقای دکتر، ممنونم از بینندگان عزیز که ما رو تماشا کردیم و دیدگاهی که این جلسه مطرح کردیم در رابطه با عشق و 8 دیدگاهی که مطرح کردیم. انشالله در هفته‌های آینده آقای دکتر ادامه این مباحث رو در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم داشت. من تقاضا میکنم از شما بینندگان که هر نوع سوالی در رابطه با مباحث مطرح شده در هفته‌های اخیر به ویژه در مورد مسئله عشق داشتین، از طریق راه‌هایی که همکاران من زیرنویس کردن در فضای مجازی ما رو دنبال کنید و سوالاتتون رو مطرح بفرمایید. متشکرم از اینکه امشب هم با ما همراه بودید. انشاءالله تا هفته آینده و برنامه دیگه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. دست خداوند نگهدارتون و شب بر شما خوش.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردان. بقیت الله ای ازادار کوچه غم ها قسمت میدم به عشق زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا